بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. مستحضرید که این گستردگی مباحث نظر در روابط بین دو جنس یا حتی بین جنس موافق و موافق به دلیل اهمیت این مسئله در مصالح و مفاسد واقعی و اون حالات روحی است. در روایات هم بر اون تأکید شده که یک نظر میتواند موجب گمراهی همیشگی بشود. از این جهت نباید استبعاد داشت که در نظام رفتاری که در فقه تبیین می شود این همه طول و تفصیل و جزئیات در باب یک رفتار عادی و متعارف وجود دارد. چرا؟ برای اینکه پشت صحنه این نگاه مصالح و مفاسد گسترده و عمیق قلبی و روحی و در نتیجه اخروی وجود دارد. خب در مسئله 45 بحث نگاه به اعضاء مبان و قطع شده بود و در ابتدا و مقام اول اقوال و تفصیلات 12 را ملاحظه کردید، بعد در مقام دوم ادله عدم جواز که حدود 5 دلیل بود مطرح شد و در مقام سوم ادله جواز مطرح شد که تا کنون 3 دلیل در ادله جواز اینجا مورد اشاره قرار گرفت. یکی دو استشهاد و استدلال دیگر هم اینجا قابل تر هست یا احیانا تر شده که ذکر اونها مفیده. تا اینجا هم ما تمایلمون به سمت تفصیله، تفصیلی که البته خیلی دامنه‌دار و دارای اضلاع متعددی است که حالا امروز یا جلسه بعد اونها رو عرض خواهیم کرد. در نقد و نقض و ابرام و بررسی ادله غالبا ما شاهد این هستیم که با دقت هیچ کدام اطلاق و شمول کامل نسبت به همه صور و اقسام ندارند، بلکه هر کدام به یک جهتی میتواند ناظر باشد. شاید هم این تفاوتی هم که در کلمات علامه و بزرگان میبینیم به خاطر همین باشه که هر کدام یه چیزی تو ذهنشون وجود داره که همون نکته اونها رو به این سمت میبره یا به اون سمت میبره. در صورت ما برخلاف اونچه که در کلمات هم قدما هم متأخرین وجود دارد به یک تفصیل چند ضلعی متعدد اطراف قائل هستیم که کم و بیش در بحث ها ملاحظه کردید، حالا بیشترم بریم جلو خواهید دید. دلیل 4 در این مقام ادله جواز که مبنای اون تفصیلی است که احتمالاً مبنای تفصیلی است که در کلام صاحب عروه آمده بود. تفصیلی که در کلام مرحوم سید آمده بود این بود که لا یجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبی مثل الید والانف واللسان و نحوها، لا مثل السن و الظفر و شعر و نحوها. اینجور تفصیل در کلام سید آمده بود که همین تفصیل بزرگانی پذیرفته شده بودند اون را، مثل مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه، احتمالاً آقای صافی و شاید حتی مرحوم آقای خویی هم به نحو احتیاط همین را پذیرفته باشند. این وجه 4 به این شکل هست که بعضی از اعضا بعد از اینکه جدا شود دیگه انتساب اون به صاحب اون بدن و جسم دیگه مقطوعه و اصلا انتساب دیگه به حساب نمیاد و اون اعضایی است که لا تحل الحیاته، اون اعضایی که لا تحل الحیاته، حتی بعضی اینجور تعبیر کردن، گفتن یه جسم جامدیه که چسبیده به این بدنه همین و جدا که بشه دیگه اصلا ربط به این نداره، برخلاف اون اعضایی که تحل الحیاته و به شکل سیستمی و ارگانیک متصله و یک وحدت ارگانیک داره، به هم پیوستگی حیاتی و زیروح داره، این دوتا با هم متفاوته. و دلیل چهارم میگه اعضایی که بعد از ابانه دیگه انتصابی ندارند اینها مستثنا هستند و اینها حسابشون جدا است. چرا حسابش این مبنای جواز نظر در این نوع می شود؟ برای اینکه ما دو نوع دلیل داشتیم که در دو اطلاق اول و دوم ادله عدم جواز بهش اشاره کردیم. یکی ادله است که میگه نگاه به مرأی اجنبیه نکن، نگاه به اجنبی و اجنبیه نکن، خب اون شمولش نسبت به این عضوی که لا تحل الحیات هست دیگه یک شمول بعیدی است، برای اینکه یه انتصابی میخواد. سه جور انتصاب رو معنا کردیم. اگر مطلق انتصاب کافی باشه بله، اینم یه زمانی جزء اون بوده، الانم یه ادنا انتصابی داره، ولی ادنا انتصاب کافی نیست، یه انتصاب روشنتری میخواد تا صدق بکنه نگاه به اون نگاه به اجنبیست. این نسبت به اون ادله و اطلاقاتی که میگه نگاه به اجنبیه نکن، نسبت به اون دلیل و اطلاقات دومم که میگه نگاه به اعضا شعوره نه نکن و امثال اینها، اون هم عرض شود که گفته میشه که خب انصراف داره به اونجایی که واقعا این الانم که قطع شده یک انتصاب متعارف و عقلایی در اون متصور باشه. این مبنای ظاهرا مبنای این تفصیل هست. پس این دلیل چهارم دلیلی نیست که علل اطلاق بگه از اول، حالا ادله دیگه بعضیشون علل اطلاق بود ما تحلیل میکردیم گفتیم ازش اطلاق بیرون نمیاد، دلیل چهارم از اول میگه اونی که لا تحل الحیات است این یک عضو غیر مرتبطه که حالا جدا شده دیگه، این ربطی به اون نداره و اون انتصاب و اسنادی که لازم است در اینجا خیلی رقیق و لایعبه هست، از اینجا ارزشی نداره. این فرمایشه که اینجا فرمودن. خب این فرمایش عرض شود که اگر فقط بخواد با همین نکته باشه باز به طور مطلق در مالا تحل الحیات تمام نیست، به طور مطلق در مالا تحل الحیات تمام نیست، برای اینکه این دقتی که شما اینجا به کار میبرید یه دقت عقلیه، یه تفاوتی است که بین اعضا و اجزا هست و الا فی الواقع اصلا دقت حتی پزشکیان هم که انجام بشه باز این دندان و نمیدونم چون ها ولی اون که فرق میکنه با اعضای دیگه، ولی باز با همون سلسله اعصاب اینا متصله و یک جماد که غیر زی حیات مطلق باشه نیست، یه نوع جماد خاصی است دیگه، یه جماد متفاوت از یه سنگی است که گوشه افتاده، دندان یا مو با سنگی که در اینجا الان قرار داره حتما تفاوت داره. بله؟ یا مثل زینتی که دستشه، این با اون که خیلی فرق داره. این خیلی حرف، یعنی اولا این حرف نادرسته که بعضی فرمودن که این مثل این که چیزیست که جدا وصل به این بدن شده، به قولیشون مثل زیور، مثل یه چیز. این که نیست، واقعا این از خود بدن رویده، رشد پیدا کرده، ولی رشدش مثل بقیه نیست، اتصالش مثل بقیه نیست، تفاوتی داره. ولی اینجور نیست که بگیم لا تحول الحیات به این تعبیری که گفته شده، نه، واقعا حیات داره و رشد و نموی داره. این از این جهت اولا، و ثانیا که حالا این معلوم نیست خیلی تأثیر بگذاره در اون اسناد و انتصابی که ما گفتیم که مبناست در حرمت، حرمت نظر. اینم دو. و سوم هم این که اتفاقا شعور و شعر که شما اینجا آوردید، این از اون چیزهاییست که تو خود روایات آمده که نگاهی به شعور نکنیم، در همون روایت محمد بن سنان و بعضی روایات دیگه، یا در اون روایت سعید ابی نصر بزنتی که شعر ختم رعتهی. اتفاقا همینی که شما لا تحول الحیات میگیرید و میگید این دیگه جدا که شد دیگه اصلا موضوعیتی نداره، اتفاقا همین برخلاف بعضی از اعضای دیگه مورد تأکید قرار گرفته در روایات سعید ابی نصر بزنتی، روایت محمد بن سنان و امثال اینها، یعنی به خصوص مو رو میگیم. حالا ناخن و دندان و اینها یک کمی باز فرق داره، ولی مو به دلیل اینکه در معرض تهییج هم قرار داره فرق داره و در روایات هم بهش توجه شده. این هم یه نکته که در روایات خود شعور آمده و خب الان هم میگیم این شعره دیگه، این شعر اون بوده، الان هم شعرمونه. اون سیره هم که ادعا شده بود، ما سیرم را اطلاعش قبول نداشتیم، گفتیم بعضی از شعرهایی که به شکل فضولات در آمده است و مقدار معمولی سکوشه ریخته، اون مقدار معمولی است که شعر مجتمعی که جذابیت هم داره، اجتماع هم داره، اسنادش هم به یه آدم معینی است، اونم رو بگیره، بعید سیره اون رو بگیره. و از اینم از یک جهت، به خاطر این جهات این دلیل هم تام نیست، به ویژه در شعر، به ویژه در شعر این دلیل تام نیست.
خصوصا به ویژه در شعر همون چه تحصیل دیگه میگیم بیم در این اعظم مولا تحول الحیات به نسبت اونی که داره این مورو میگیره یه وقت مثلا اینو میکارن، یعنی بحث نمیشه.
نه نه این حالا بحث اینه که کاشته نیست،
مثلا کلاگیسه،
نه رویده. الان بحث اینه که مویی که در بدن یا سر این شخص رویده است و الان قطع میشه، ما بگیم این به همین سه چهار نکته که گفتیم معلوم نیست که دلیل تام می باشه، یه مقداری حالت نیمه استحسانی داره، یه کمی آدم حس میکنه که یه جور استحسانی در این هست، ولی این چی نیست. این نکته را هم توجه بفرمایید که در اینجا برخلاف باب میت و امثال اینها یک مفسد و مصلحت ویژه‌ای وجود داره با اونی که در معرض تهییج باشه، ولذا در مثل مونها در جایی که در معرض تهییج باشه این مقدار فرق داره با جایی که میخوام رو بگیم میت هست یا میت نیست. در معرض تهییج بودن این یک نکته ایست خودش، و این در حداقل در اقسامی از مو و امثال اینها وجود داره، یا در اونجایی که بنابراین که بگیم نگاه به دندان یا مثلا ناخون در جایی که نیست، مجاز نیست، اونا را یعنی غیر مجاز بدانیم، فرض بگیریم که یک رشته دندانهای یک نامحرمی را، نه اینکه حالا یه تیکه دندون تیکه شده، یه رشته مثلا مجموعه دندانهای بالا و پایینی که دندانهای خیلی شکیلی هم هست مثلا در نظر بگیری، ولی اینجا فقط بحث تحلل الحیات و لا تحلل الحیات محوریت نداره، یه چیزای دیگه هم دخیله که مانع میشه انسان مطمئن به این بشه که یک استدلال عقلی رو بپذیره، بگه ما، یعنی یک تفاوت عقلی را مبنای یک تفاوت شرعی قرار بده، بگه این اعضایی که تحلل حیاته اسنادش واضحه، اونی که لا تحلل حیاته اسنادش طوریست که واضح نیست و مبنای حکم قرار نداره. میگیم نه، این باز به نحو مطلق اینجور تفاوتی را نمیشود قائل شد. همونطور که در طرف اعضای تحلل حیات هم واقعا یه جایی از اون اونقدر کوچیک است و غیر قابل توجه و در غیر معرض و در معرض تهییج هم چندان نیست. اونم گفتیم سیره‌ای که ما در فضولات داریم، در شعر و اینا داریم، تو اینجور چیزا هم سرایت میکنه. اونم واقعا نمیشه بگیم به صرف این که تحلل حیات حالا مشمول حکم است و اسناد انجام میشه و حرام نظره به اون.
پس که اون که اصلا این که اگه ما بگیم در مورد این که انتصاب داره به اون فرد یا این که چه شیء خارجی هست، ببینیم اون قسمتش رو، یعنی آیا این اون رو میدونیم میکاره؟ خب یه این چه انتصاب نفر اول نداره.
حالا این رو میگیم، خیلی تفصیلاتی وجود داره، حدود 10 بند داریم در جمع‌بندی مسئله. حالا میگیم اون رو بعد. اینم وجه چهارم که باز مثل غالب وجوه قبل ما نه کلن موضع منفی داریم نه اینکه کامل این را ایجابی پذیرفتیم، با یه ملاحظاتی در موارد این بحث درسته. مثلا شاید در نوع یک دندان دو دندان نمیدونم انگشت امثال اینها جاری باشه، در مو هم ممکنه بعضی جاش اینطور باشه ولی همه جا اینطور نیست. به عبارت دیگه اصل این که ملاک لا تحلل حیات و تحلل حیات باشه اینو قبول نداریم، ولی این لا تحلل حیات و تحلل حیات دخیل در این است که ما اسناد را یه جایی بپذیریم یه جایی نپذیریم. فی الجمله این تفاوت دخالت در مسئله دارد، اما لا بالجمله که بگیم این خط فاصله بین جواز و عدم جواز اونطور که در متن عروه آمد و بزرگانی هم اون را پذیرفته بودند. این وجه چهارم. وجه پنجمم که دیروز دوستان پیشنهاد دادن که اینم توجه بشه، اونیست که در نهایه علامه و قواعد آمده، متنش هم اینه، تو اون متنی که سابقا هم فرستاده بودند و تو کرو هم گذاشته شده میتوانید ببینید. مرحوم در صاحب نهایه در نهایه میفرماد که بعد میفرماد که مثلا حالا متن قبلی شو یادم نیست ولی مضمون اینه که جایز است نگاه.
من اقرب و عدم و حلیم نظر الیه و الی العضو المبان.
بل اقرب عدم و تحریم النظر الى العضو المبان لانه ليس محل الشهوه، لانه ليس محل الشهوه. ایشون فرمود که اقرب این است که میشود به عضو مبان نگاه کرد و نگاهی به اون جایز است، لانه ليس محل الشهوه. در قواعد هم اینجور فرمودند که باز می شود نگاه کرد به عضو مبان، ظاهرش هم اینا اطلاق تفصیلی درش نیست، لانتفاع خوف الفتنه به نسبه الی، نسبت به عضو مبان خوف فتنه ای نیست، و عدم تعلق شهوه فاشبه الحجر یا فاشبه الحجر. اینا دیگه در عضو مبان مانند یک حجری شده، اشبه الحجر یا عضو است که در معرض خوف فتنه و تعلق شهوت نیست. در هر دو اینها این توضیح رو توجه داشته باشید که نمیخوان بفرمان که خب اینجا در معرض التزاز و شهوت نیست پس جایز است، این که خروج از محل کلامه، این نمیخوان بفرمان، چون گفتیم مثلا محل کلام نگاهه به عضو مبانی است که التزاز و ریبه در آن نیست. نه همون جمله و نکته دقیقی که چند بار ما هم عرض میکردیم مد نظر در این دو کتابه و اون اینی که عرف میگه این اطلاقات و خطابات تحریم نظر منصرف به جایی است که قابلیت و اقتضای تهییج در اون باشه. خب این یک نکته ایست واقعا قبلا هم از کده بودیم. تقریر این بیان اینه که نمیخوان بفرمان که این در الان درش التزاز وجود نداره یا شهوت انگیز نیست، ریبه در آن نیست. این که معلومه، این خروج از محل کلامه. اونجایی که در بالفعل محیج و محرک باشه یا نگاه ملتزانی به اون افکنده شود، اون حرامه به خاطر اون قاعده التزاز و ریبه. بحث اونجاییست که التزاز و ریبه ای نیست. این ولذا مقصودشون شهوت و التزاز بالفعل نیست که خروج از محل کلامه، مقصودشون همون اقتضا و ظرفیت و زمینه برانگیختن حس شهوانی است.
ریبه اگه همین تن بود ریبه همینی که بالفعل نیست که خوف،
نه خوف، خوف آینده است و ممکنه در آینده باشه. این اینجا بحث ما اینه که اینجور هم یقین داره اینجور نیست، باز محل بحثه، محل بحثه.
قابلیت نداره،
اقتضایی در این نیست، این مقصوده. پس اینجا اون وقت این یک و تکمیل استدلال هم به اینه که ادله تحریم نظر و بازدارنده از نظر به اجنبیه و اعضای او منصرف است به جایی که شأنیت تهییج داره، ولی که الان او تهییج فعلی نداره، ریبم نیست، ریبه هم در اون نیست، او از خودش مطمئنه که آینده هم مبتلای به چیزی نمیشه از ناحیه این کار. ولی ادله میگه همینم هم حرام است، منتها این منصرف به جایی است که نوعا اقتضای تهییج داره. با این بیان و این دلیل تمام میشه
شرعیت تهییج و عنوان مناسبات امور.
بله 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 اینا.
ولی خب مشکل اینه که خیلی جاها مثلا طرف دست سوخته قانونه که شرعیت تهییج نداره، ملتزم میشه که جایز بازش نگاه کنه، مثلا سوخته و این حالت کریه پیدا کرده.
بله اونجا محل بحثه، جای سوال هست، اونجا یه چیزی که به این شکلی که شما میگید جای بحث هست.
خانم آستین چی داره؟ این دوشم پوشونده آرنجش پیداست، آرنج
هیچ اقتضای شهوتی نه اون اقتضای شهوتی که به خاطر این که جز خیلی ریز شده، اون نه، اون اقتضای شهوت در روح هست، شهوت
خمره.
حالا این مثل قطره خمره، اون به خاطر ریز و درشتی یک ارتکاز متشرع است که نمیذاره اون را چه بکنی. اینم حالا این مسئله است که اینجا وجود داره. پس اینجا دو تا نکته وجود داره. یه نکته این است که عضو مبان دو مقدمه داره. عضو مبان این ادعاش اینه، علل اطلاق این شأنیت مطلقه تهییج به همه اندازه‌ای که در ادله هست درش نیست. این یک مقدمه اول. و مقدمه دوم اینه که ادله منصرف است به جایی که این اقتضاء فی الجمله تهییج و برانگیختن شهوت باشه. این دو تا مقدمه داره استدلال. خب این دو مقدمه از شبات که اون مقدمه اول اون که میگه این عضو مبان شأنیت تهییج ندارد، این محل کلامه، باز مثل ادله قبلی، نه علل اطلاق میشه بگیم همه اعضای مبان غیر اقتضای شأنیت تهییج ندارند، نمیشه بگید دارند. شأنیت فعل جمله تهییج گاهی در عضو مبان هست گاهی نیست. بله اون موهایی که تو فاضلاب ریخته شده دفع میشه نیست، اما مجموعه موهایی که حجمی داره و جذابیت خودش هم رو داره، هنوزم تازه است، خب اون شنیت تهییج حتما داره. یا حالا شما در اعضای مبان فرض میگیریم که تو تصادف قطع شد و الان خونالود افتاده اینجا، یه تیکه انگشت دست یا حالا غیر دست که یکی مستثنا نیست، اما شما فرض بگیرید یک پای یه خانمی قطع شده، رفتن مومیایی کردن اصلا اینجا نگه میدارن، اینا مصداقشه دیگه، خب حتما اون شأنیت تهییج میتونه داشته باشه. رضا این شأنیت تهییج اگر هم بگیم دخیل در مسئله هست، شأنیت نوعیه دیگه، بله بله، بعضیش نوع موارد شأنیت نداره، بعضیش نوع موارد شأنیت داره. نه نه، این بحث مولا تعالی حیات تمام شد، تمام شد، پروندهشو ببندید.
اونجا اگه
با هم بگیم مولا تعالی
حیات
نوعا
افتضاح چیز نداره،
حالا حالا میگم این از اون جدا شد، زمینی که در مولا تعالی حیات هم میگیم در مو اینجوریه،
کثیر باشه داره،
موی کثیر تازه، خب این شأنیت تهییج داره،
حتی اگه متصور
الهی نشناسه اونجا هم که بشناسه، ما یه جایی میخوام بگیم فعلا میخوام تحت ما 10 بند 15 بند داریم در نظریمون، تفصیلات رو بعد میگیم بر اساس این مداقه هایی که در ادله کردیم که این تفصیل چند ضلعی بعد خواهیم گفت. حالا فعلا برای اینکه سهولت دلیل رو بشکنیم اینه، میگیم ما اونی که تحلل حیات یا مثل مو، جایی هم که انتصابش معلومه تازه هم هست یا مومیایی شده، واقعا عرفن و نوعن در معرض تهییجه. این که به طور مطلق فرمودن که لأنه لیس محل شهوه یا لانتفاع خوف الفتنه به نسب الهی و عدم تعلق شهوه، تا اونجایی که فعش و الحجر، این تعبیر در قواعد فعش و الحجر واقعا بله تذکره، تذکره آره، پس من اشتباه نوشتم قواعد، بله
قواعد فرموده بودیم،
بله نم ایشون اگر میگن دارن میبینن اصل و عدقه، من همجوری نوشتم قواعد، آره تذکره درسته، احتمالا تذکره بود من نوشتم اشتباه، بله ما یه وصیتی بود بعد بکنیم که کل این نوشته هایی که من دارم همه شو بشورن بریدن دور، چون برای یه یاد داشتی، برای خودم یه چیزی یادم بمونه، بله گرچه حالا یه جوایش هم البته دقیقه، بله جوایش هم دقیقه، از شاید که این از این نسبت به اون مسئله. اما مقدمه اول که علل اطلاق بگوییم اعضای مبان لیس محل شهوه و اشبه الحجر شاید درست نباشه، داریم مواردی که واقعا اینطور نیست. و اما اون مقدمه دوم که انصراف دلیل تحریم به جایی باشد که در معرض تهییج باشه، این فعل جمله درسته، ما هم چند جا این اشاره کردیم، ولی نه اون معرض تهییج حالا بالا و برجسته و بالفعل و امثال اینها، فعل جمله باید یه نوع معرضیت تهییج در اون باشه، ولی اگر هیچ معرضیت تهییج دیگه نداره واقعا عدله، چون اطلاقاتی که به کل بدن تعلق گرفته چه اطلاقاتی که به اعضا تعلق گرفته از اون منصرفه، همطور که قبلا هم گفتیم و گفتیم سن و اسناد اونجا وجود داره، ما یک اسناد میانه ای رو پذیرفتیم در توضیح اون پس ها. خب
استثنای فرج و کفین داره که برای این نیست که مناسبات و امور و منشأش معرضیت تهییج،
نه 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 اون نه. نه اون معرضیت هست، این که فعل جمله میگیم برای همینه، ولی بله یه مصلحتی در تسهیل ارتباطات و معاشرات بوده که اون رو بازش کرده و چیکرده، ولی اون نفی اون نمیکنه، یه مقدار تعدیلش میکنه،
در معرض واضح نشود، در معرض تهییج باشد، خوف فتنه باشد، به لحاظ نوع موارد باشه،
ولی نوع دیگه
موارد درست میشه دیگه، این درست مبان
نه نه ما همینه با آره نه، یه یه موی که فضولات شده این دیگه چی در معرض تهییجه؟
موارد خیلی خاصی هست،
مومیایی
بشه.
حالا خاص که وقتی هست دیگه، هست دیگه.
مثلا ناخن و موهای تزیین
نوعاً شده. کمه، ولی همون کمش اگر بیاد نوعاً در معرض تهییجه. بله، اون که یه دسته مویی که جدا شده، فرضاً بگیرید انتصابش هم به یک زن مثلا زیبایی است. مو هم جذابیت داره، تازه هم جدا شده، مجموعه مو هم هست.
مثلا ناخن و با مو صنعتی شده خودش.
قول اینجا مزایده میشه. صنعت شده. واقعا اینا همه نشون میده که نمیشه علل اطلاق اینجوری گفت. این تو اون فضای همین چیزایی که تو جنگ مثلا دستش قطع شده، خونالود افتاده اونجا. تو این فضاست که میفرماد که فعش و الحجر. واقعا فعش و الحجر که علل اطلاقش واقعا نمیشه پذیرو. این هم از این دلیل پنجم که مثل ادله قبل باز ملاحظه کردید که یک حکم بات قاطع یک دست نمیشه ارائه کرد. خب پنج دلیل در عدم جواز و پنج دلیل در جواز مطرح شد. در باب استصحاب هم یه نکتهی بگیم، نشد که عزممون رو جذب بکنیم که وارد بحث مفصل در استصحاب بشیم. استصحاب هم همونطور که قبلا اشاره کردیم، استصحاب عدم جواز، حالا یه چیزاییشون اینجا نمیشتن، اینجا دیگه چی نیست که من طرح مستقل بکنم خیلی. آره رد شده. نه اون خیلی حالا بعد صحبت میکنیم، ولی حالا نیست. یه قسمتش رو سابق عرض کردیم، یه قسمتش هم حالا وجه خاصی نبود که بهش مجددن بپردازیم. اما در استصحاب خب یک شبهه پاسخ کبروی داشت که قبلا اشاره کردیم. پاسخ کبروی این بود که استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. به یکی از این ادله که میگیم، یا این که میگیم استصحاب عدم جعل داریم و سببی است و مقدم، یا حالا اگر سببی و مقدم هم فرض بگیریم بنابر بعضی تقریر ها نداشته باشه، تعارض میکنه این دو. یا اونطوری که مثل اصلاح زنجانی اونها بفرمان که نه، حالا اون تعارض و اینا رو میشود به شکلی حل کرد، منطقه ادله استصحاب اصلا یک چیز فنی درش هست که اطلاق نداره و شبهات حکمی رو نمیگیره. به یکی از این ادله ممکنه کسی بگه که شبه استصحاب در اینجا جاری نیست. اما بچه دوم پاسخ دیگه ما واردش نمیشیم، بحث مفصلی است که از یک طرف مثل شیخ انصاری و آقای خویی و بزرگانی از این قبیل فرمودن اینجا تبدل موضوع شده و استصحاب جاری نمیشه، چیزی که قطع شد دیگه این اون نیست. شیخ انصاری، آقای خویی، آقای زنجانی با یه بیان دیگری خاص خودشون اینا میفرمان که استصحاب اینجا استصحاب حرمت سابقه بعد از قطع عضو جاری نیست. و در نقطه مقابل آقای حکیم و بعضی بزرگان دیگر هم، آقای داماد، آقای حکیم، اینا هم فرمودن که استصحاب در اینجا جاریه. و به نظر ما هم شبهه داره واقعا که استصحاب اینجا جاری باشه. از این جهت از اینم میگذاریم. منطقه بحث استصحاب واقعا جهات فنی زیادی داره که فعلا بهش نمیپردازیم. خیلی خوب،
بعد نیست اتفاق استظهار شما دلیل حرمت نظر.
خیلی خوبه، باید اون وقتی دویست جلسه باید بهش بپردازیم
دلیل حرمت نظر. آیا نگاه
من من حیث المجموع در نقطه اول یعنی کبروی تردیدم در جریان استصحاب در احکام باقیه، مثل مجموع تردیدم باقیه به خاطر یکی از اون وجوهی که حالا جای بودش. در بخش دومم که بحث صغروی موضوع باشه، اونم باز تردیدم در بقای موضوع، یا به تعبیر آقای زنجانی این که باید حکم موضوع قضیه قضیه واحده باشه، در این باز تردید جدی داری. ولذا بعید نیست که همون شبهه مرحوم شیخ و آقای خویی و آقای زنجانی ها وجود داشته باشه. ولذا هم در کبرای مسئله یعنی جریان استصحاب در شبهات حکمیه تردید جدی وجود دارد و هم ثانیاً در صغرای مسئله که وحدت موضوع و حکم و وحدت این حکم لاحق با سابق در این هم تردید جدی وجود داره. از این جهت استصحاب خیلی برامون تمام نیست، ضمن این که فکر میکنیم نوبت به اونم نمیرسه. ادله اینجوری که ما یه خودم سری داریم ازش میگذاریم، علت اینه که ما ادله رو ما تام میدونیم و از ادله هم تفصیل بیرون میاد، اصلا نوبت به این نمیرسه. اگر واقعا تو ادله کامل میموندیم و هیچ دلیل تامی نمیدیدیم، اون وقت یه مقدار توقف بیشتری در استصحاب میکردیم.
حالا با استصحاب عدم جهت که در شما نمیشه،
حالا دیگه اینجای خودش دیگه تصمیه، یعنی یه وجه ضعیفی در تعارضم هست، وجه ضعیفی هست. حالا یه وقت میشینیم صحبت میکنم. خیلی به این ترتیب ما 5 دلیل برای عدم جواز و 5 دلیل برای جواز رو بررسی کردیم. این 10 دلیل در دو طرف مورد مباحثه و مداقه قرار گرفت و جمع‌بندی ما علل اجمال آن است که نه تحریم النظر علل اطلاق، نه جواز النظر علل عذر المبان علل اطلاق، بلکه تفسیر که 6-7 تفسیر یا احتمالات تفسیر رو قبلا گفتیم، 3-4 تاش قائل داره، بقیه هم به شکل احتمال متعدد 10 تفسیر برشمردیم. حالا تفسیری که ما میگیم با تأمل بفرمایید تو یک جلسه امروز شروع میکنیم، جلسه بعدم ادامه میدیم، ببینید تفسیر ما 7-8-10 تا بند داره. اولین بندش رو عرض میکنیم، این ابتدا مواردی که حالا ضمنش هر دو هست، ولی حالا ابتدا توجهی به موارد خاصی که لایجوز و نظر طبق این بحثایی که ما کردیم تقدیم خواهد شد. 1 لایجوز و نظر الالعضاء المبانه اذا کانت مشتملتن علا مجموعتن تسوق علیها نگاهی به اون مرعه. این یه چیزه که شاید هیچ که این تردید نداشته باشه، این شاید اصلا خارج از این بحثای اینجا باشه. فرض اول اینه که اون عضو، اون عضو مبان یک مجموعه ایست که کاملا صدق میکنه که این زن اجنبیه است، متا صدق ناقص میکنه، صدق عنوان به نحو ناقصه.
یعنی مثل پازل کنار هم
چیدن اعضای نه اون اون جداست، پازل هم جدا جدا میگیم، اونم یه بند جداست. نه این بند اول اینه که ماشین خورده به این دست و پاشو، مثلا دست و پاشو قطع شده، یه تیکه سر و بدن مونده، یه تیکه سر و بدن مونده و اینجا اون مرعه ناقصه است دیگه، یا رجل ناقصه، و الفاظم که وضع شده برای اهم برای صحیح نیست، این خارج از محل کلامه. ولی حالا میگیم که خب دیگه اقسام معلوم باشه، این خارج از محل کلامه. این نوع اولی که حتما حرامه و شاید هم خارج از محل بحث باشه، شاید. بله
اون
یکی، اون از جداست، بله این شاید صدق نکنه، خارج از محل بحث باشه شاید. این یکیه که روشنه. دوم جایی که عرض شود که مجموع، نه الان دیگه صدق مرعه ناقص یا رجل ناقص نمی کنه به این مجموع اعضا، ولی یک مجموعه ایست که عرف نگاهی به اون رو همین الان نگاهی به اجنبیه میدونه، نگاه اون رو به نگاهی به اجنبیه میدونه. و مثالش هم اونجایی بود که از شبت که 2 تیکه شد یا حالا 3 تیکه شد که دیگه الان نمیگه این مرعه یا رجل ناقص، ولی واقعا یه مجموعه ایست که کاملا ذهن عرفی میپذیرد که اطلاقاتی که میگه نگاه به این اجنبیه نکن، اینم بگه این همونه، این همونهش فرق نداره.
از این
مجموعه ای از اعضای رئیس، به یک عضو هم نه، یه مجموعه ای که دیگه اون ادله جواز هیچ کدوم اونو نمیگیره، بلکه ادله عدم جواز به خوبی اون رو میگیره. این دو قسمه که خود واضح تره. 6-7 قسم دیگه هم هست که بعد ان شاء الله.